روز پنجشنبه است، 23 تیر ماه و 14 روز از ماه ذی‌الحجه. در ایام دهه ولایت و امامت هستیم و در آستانه عید سعید قدیر که بار دیگر پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض میکنم و هممون انشاءالله قدیری باشیم و عملا نشان دهیم که پیرو و شیعه و محب مولا علی علیه السلام هستیم. جناب آقای دکتر نخایل، خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد، عذرخواهی میکنم که وقت شما تسلیم شد و ممنون که در برنامه ما حضور دارید و انشاءالله از بیانات شما بتونیم استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این روزهای فرخنده و بسیار مبارک رو تبریک عرض میکنم. این واقعیتی که رسول اکرم به ما با صدای رسا رسوندن که افضل و اعیاد امتی هست عید قدیر، و خوبه که رنگ و بوی عید و سرور، البته معنادار سرور، همراه با معرفت، سرور همراه با فهم در زندگی های ما، در رفت و آمد های ما انشالله باشه. خود اینا میشه عبادت. یه وقتی آدم برای مردم کاری میکنه، خب برای مردم کاری کرد. یه وقتی من با مشتری که میاد در مغازم خوش رفتاری میکنم، حالا ذاتیش اینجوری آدم، یا اینکه این کار میکنه تا مثلا مشتری جلب بشه، یا مثلا فرض بفهمد که به خلق شناخته بشه، حالا نه برای ریا، برای خودش.
بله.
یه وقتی هم این کار رو میکنه چون این بنده خداست، چون نشان الهی درش هست، چون شیعه امیرالمومنینه، چون محب اهل بیته، اون وقت همین رفتاره. اما عمیق‌تر میشه اولا دیگه، چون وقتی آدم برای خود فرد کار کنه، طرف حسابش اون فرده.
بله.
اما وقتی که برای کس دیگه کار کنه، کار نداره این چجوری پاسخ داد. امیرالمومنینه دیگه، میفهمد وقتی که اون یتیم و مسکین و اسیر آمدن، میفهمن که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شما تشکرم نکردین، نمیگیم عجب آدمای مثلا بی معرفتی بودن، من دیگه پشت دستمو داغ کنم برای کسی که مثلا فهم نداره، تشکر نداره کاری کنم. چون در بعد که اون مسکین و یتیم که حالا جدا، ولی اسیر که آمد اصلا با لحن بدی با حضرت برخورد کرد و درشت صحبت کرد، اون کار نداره، این درست صحبت میکنه، یا میگه من فدای شما بشم یه لقمه نونی به من بدین، اون میگه من اصلا طرف حساب شما نیستین، خداست. اون که طرف حسابش امیرالمؤمنینه. وقتی که همین لباسو میخواد بخره برای بچهش، برای همسرش، برای خودش، همین رو به یادبود قدیر میخره، همین شیرینی که میخوان بخورن به یادبود امیر میخره،
در واقع کارهای روزمره شده،
همینا میشه ارتقا پیدا میکنه. اون وقت اگه یک بهره از ثواب داره، از رشد به آدم میده، حالا 10 بهره پیدا میکنه. این که انشالله این روزها روزهای توجه به ساحت امیرالمومنین با این حد از معرفت، بساطت، سرور، شادمانی معنوی به همراه ظواهری که باید رعایت کنیم. این یک نکته ای هم که باید تبریک عرض کنیم خدمت همه شیعیان و دوستان، سروران، بینندگان، میلاد آقا امام هادی علیه السلام که هادی امت ایشون. خیلی حق در حق حضرت هادی جفا شده، چون فضای وجودی و عملکرد و آثار باطنی و ظاهری حضرت هادی علیه السلام تحت شعاع اون خفقان اواخر زمان امامت قرار گرفته، که در حقیقت این دو امام آخر در غیبت بودند دیگه. از بعد از امام جواد علیه السلام غیبت شروع شده، منتها اون غیبتی بوده که به حسب ظاهر در اجتماع بودند، ولی خب در اجتماع نبودند، حصر تحت نظر و اینها بودند، نوعی زندان بودند در حقیقت. و امام زمان علیه السلام هم ادامه این غیبت، که دیگه غیبت رسما شد دیگه، از جامعه که بدونن که حضرت کجاست خارج شدن. این شرایط باعث شد که اون آثار بزرگی که حضرت هادی علیه السلام داشتن، به اضافه کوتاهی های ما، به اضافه امور دیگه، به چشم ما نیاد و اون عظمت حضرت هادی علیه السلام کمتر تبیین بشه، به طوری که حتی شرایط اینقدر شدید بوده گاهی وقتا راویا وقتی که میخواستن از حضرت یاد کنن میگن فلان مرده، قال الرجل، رجل مرد گفت، اون آن مرد گفت، یعنی حتی اسم حضرت رو تو بعضی از روایات داریم. مثلا این زیارت ناحیه مقدسه، دو تا زیارت داریم ناحیه مقدسه، هم حضرت هادی علیه السلام هست هم امام زمان علیه السلام. تصریح نمی کردن به اسم حضرت، اینقدر شرایط سخت بوده، به طوری که وقتی خواست حضرت رو خار کنه ملعون گفتش که من و همه سپاهیانم سواره حرکت کنیم و ایشون رو بیارین پا برهنه در کنار ما تا این تحقیر رو مثلا. این با این وجود اینقدر حضرت عظمت داشتن که برخی از سرداران خودش، وزیر خودش گفتش که این کار نکن، این تبعات داره. گفت نه باید این کار، گفت پس اجازه بده فقط شما سوار بشی، همه ما پیاده بشیم، که ایشون خیلی به چش نیاد این تحقیر. گفت نه همینی که هست. بعد وقتی که این کار رو کرد، آقا امام هادی فرمودن قدر من، حالا مفصله که یک توجیهی میخواست بکنه این فرد متوکل رو، حضرت فرمودن من قدرم نزد خدا از شطر صالح کمتر نیست. بعد حضرت فرمودن تمتع و فیدار کنم، آیه قرآن سلاست ایام، سه روز برید بگذرونین که سه روز بیشتر مهلت ندین، که سر سه روز از بین رفت و به هلاکت رسید. اتفاقا یکی از رؤوس سیره آقا امام هادی علیه السلام تو اون شرایط خفقان تبیین جایگاه امامت به صورت عام که ما در زیارت‌های جامعه از حضرت می‌بینیم، و خصوصا امیرالمؤمنین به صورت خاصه که اصلا زیارت قدیریه از آقا امام هادی علیه السلام داره.
زیارت قدیریه که مشهور
از حضرت آقا امام هادیه، و در تبیین جایگاه امامت، خصوصا تبیین جایگاه امیرالمؤمنین، حق عظیمی بر شیعه دارن. اگر نبود آقا امام هادی تو اون شرایط سخت که زیر تیغن حضرت و با اون شرایط مشکلات که حالا شاید اگر لازم شد یک گفتگو رای چمش بکنیم، حضرت اعجاز کردن که چطور این تبیین کردن که این دیگه بماند برای همه طالبان حقیقت الی یوم القیامه.
درست باشند و انشاءالله از مطالبشون استفاده کنیم. اگر با برنامه تا آسمان روزهای پنجشنبه همراه ما بودید، و میدونم که خیلی مخاطبان خاصی داریم که روزهای پنجشنبه پای صحبت‌های استاد نخاولی هستند، البته یکی دو جلسه گذشته به مناسبت در مورد ایام صحبت کردیم و در قبل از اون در مورد رابطه اخلاق و دین آقای دکتر برای ما و شما صحبت می‌کردن. امروز قراره که در مورد اخلاق و مدرنیته صحبت کنیم، اما یک تکمیله بحثی از دو جلسه قبل، در واقع سه جلسه قبل باقی بوده که در ابتدای دکتر این تکمیله رو میفرمایند و انشاءالله اخلاق و مدرنیته رو هم برامون تعریف میکنند و مقدماتش رو خواهند گفت تا در جلسات بعدی به طور کامل از بیان استاد این مطالب رو بشنویم. دعوت میکنم حدوداً 40 دقیقه با ما همراه باشید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از بزرگتون که برای اینکه ما خط بحثمون رو داشته باشیم یه گزارش اجمالی عرض کنم. ما گفتیم که در اصل وجود و حدوث در حقیقت اخلاق و دین، گفتیم یک رابطه تفصیلی، بعد در بعضی از موطن‌ها اخلاق سبب تحقق دین به این معنی، اخلاق فطری که از عقل فطری سرچشمه میگیره اثر در دین داره، و از طرف دین هم آثاری در تحقق بعضی از رؤوس اخلاقی داره که خود عقل انسانی به تنهایی نمیتونه برسه، بنابراین اون رؤوس اخلاقی متعالی رو دین باید تبیین کنه و توضیح بده و بیان کنه. و در بقاش هم گفتیم که رابطه ضروری بین دین و اخلاق وجود داره، که پیام سوره عصر هم همینه که فقط انسان منهای دین به خسارت میفته دیگه. ان الانسان با تمام شؤون عقلی و اخلاقی و ایناش، شاهد روشنش هم ما داریم دیگه، شاهد روشنش جوامعی که از دین فاصله گرفتن، چه از اصل دین فاصله گرفته باشن، چه دین تحریف شده جایگزین دین حقیقی شده باشه مثل جوامع یهودی مسیحی، و چه دین حق داشته باشن ولی در عمل ازش فاصله گرفته باشن مثل مسلمان هایی که به اسم مسلمانن در عمل هیچ التزامی ندارن. فاصله از دین اون وقت نشون میده که چه تبهکاری هایی پدید میاد در عرصه کفر و نفاق، چه در زمینه کفر چه در زمینه نفاق. دین یک عامل خیلی فوق‌العاده است در رسیدن به ارزش‌های اخلاق، بنابراین ضرورت داره، چون با قانون که نمیشه مراقبت کرد، همیشه اگه هم بکنن ارزشی نداره،
درست،
ارزش اخلاقی نداره، بله همینطور اجبار. عمل به تنهایی هم همونطور که در جلسات گذشته خدمت سران عرض شد، به تنهایی ارزش نداره، عمل با چه نیتی باشه، حالی باشه، چون ارزش متناسب با خوبی عمل به اضافه نیت صحیح از اون عمل. گاهی وقتا ممکنه یک عمل متعالی با یک نیت پست انجام بشه، کمک به یک مجموعه با نیت این که مثلا بعدا اونجا ریاستی آدم بگیره. خب هر دیدی دیگه، لکل امره این ما نبا، با نیت شیطانی میتونه آدم کار خیر بکنه دیگه. این در بقا. اما و اونجا هم تذکر باز دادیم که عمل اخلاقی عمل جوشیده از درون با نیت متعالیه، و مهمترین عامل رفتار هم عوامل درونیه، عوامل بیرونی چندان مؤثر نیستن، اگر هم باشن چندان ارزشمند نیستن. مهمترین عامل درونی انسان هم باورها و ارزشهاشه که هر دوشو از دین میگیره. بنابراین باورها و ارزش‌ها مهمترین محرک‌های رفتار انسانن که درونیان، و باورها و رفتار ارزش‌ها هم از دین اخذ میشن. البته ممکنه کسی باورها و ارزش‌های غیر دینی هم داشته باشه، الا اینکه اون هم عمقش، هم پایداریش و هم ضمانت اجرایش مثل فضای دین نیست. این هم تذکر دادیم که گفتیم نه جامعه های که اسم اسلامی دارن حتما اسلامیه که آنچه انجام میدن به اسم اسلام نوشته بشه. همین الان از کردم ممکنه جامعه اسلامی باشه عده زیادی توش منافق باشن. اسلام آنگونه که هست، نه اسم اسلام. اسم اسلام خب جامعه بنی امیه و بنی العباس اینا همه اسم اسلام داشت دیگه، حکومت اسلامی، خلیفه مسلمین،
مدعی
جامعه اسلام، و در بالای منابعش هم امیرالمومنین لعنت میشد. بالاخره حکومت یزید حکومت اسلامی بوده، اسمش ظاهرش. آنچه به اسلام میگیم یعنی اسلام واقعا پیاده بشه، چه در سطح فردی، چه در سطح خانواده، چه در سطح اجتماع، چه در سطح حکومت. برای من نه جامعه های سکولار محض و بیدین محض بیدین محضن، چون در بستر دین اصلا بشریت رشد کرده. یه بار دیگه هم عرض کردم ما اصلا در خانواده نبوت پا به جهان گذاشتیم، قبل از اینکه پیرو بیاد پیشوا آمده، حضرت آدم آمده بعد پیروانش آمدن. یعنی بشر در خانه نبوت و عصمت و طهارت و خلافت الهی پا به عرصه وجود گذاشته، به دنیا آمده. خب این یک نکته. پس جوامعی که ما به جوامع سکولار میشناسیم یا لائیک میشناسیم، بیدین میشناسیم، اینا در حقیقت نسیم دین خیلی بهشون وزیده سالیان سال، و خیلی از چیزای خوبی که اخذ کردن چیزای خوب دین بوده، یعنی چیزای خوبی که به ذهنشون رسیده اخذ کردن، چیزای خوبی که به ذهنشون نرسیده یا شهوات مقابلش بوده کنار گذاشتن. وگرنه پیام آزادی، عدالت، پیام مثلا فرض بفرمایید مساوات، مواسات، نوع دوستی، انسان دوستی، اینا مال کجاست؟ اینا جز پیام الهی نیست.
درست.
چون آدم رو به خودش واگذار کنن دوست داره همه رو بهره بکشه.
بله.
اینطوره. یعنی پیام فطرت اینا اولا، ثانیا پیام دینه که همون پیام منطبق بر فطرته. اینا اصل این حرف ها رو انبیا زدن، اوف الکیل ولا تکونو من المخسرین، حرف انبیا، من المخسرین حرف انبیا بوده. بعد توحید گفتن خب عقیم و صلاح و آت و زکا به هم دیگه رسیدگی کنید. آت و زکا یعنی چی؟ یعنی به هم دیگه رسیدگی کنین، بی تفاوت نباشین، شما انسانین. ولی طبیعت انسان میگه هرچی بیشتر داشته باشی بهتر. خواهی بیشتر داشتن محصول دوشیدن دیگرانه. اون میگه هرچی بیشتر اکرام کن، این میگه هرچی بیشتر بدوش جامعه رو، افراد رو. و همون فرمایش امیرالمؤمنین که ما رأیت نعمت منفوره الا و فی جنبها حق مزیع، هیچ نعمت انباشته شده ای ندیدم الا اینکه حقهای در کنارش ضایع شده که این اینقدر بر فراز آسمان رفته. قرار از این که این جوامع سکولار هم آنچه از پیامهای حق دارن مال فطرت اولن و مال دینیه که سالها در بسترش نفس کشیدن و رشد کردن و بزرگ شدن و طغیان کردن، بخش زیادش رو کنار گذاشتن، یه چندتایش هم از اون الفبای دین رو گرفتن. این نکته بود که گفتیم. حالا موند به این که بگیم اثر دین در اخلاق کجاها ظاهر میشه و نیاز اخلاق به دین و اثر اخلاق در دین کجاها ظاهر میشه.
یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌ها رو بشنویم. همچنان همراه ما باشید.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
آنچه نزد شماست نابود شدنی است، اما آنچه نزد خداست جاوید و برقرار است. قطعا پاداش کسانی را که صبر می کنند بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد. هر با ایمانی که کار نیکی انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، زندگی پاکیزه‌ای به او عطا خواهیم کرد و به همه آنها پاداشی به مراتب بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد.
خدمت شما عزیزان هستیم به طور ویژه. حالا اگر جدیدن به تازه به جمع ما پیوستید، امروز ویژه خدمت شما هستیم و بعد از اذان جناب آقای دکتر نخاولی برام صحبت میکنن. تکمله بحث در واقع اثر دین در اخلاق رو برامون میفرمایند و انشاءالله در مورد اخلاق و مدرنیته قراره که ورود به بحثمون رو امروز داشته باشیم. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اگر بخوایم سرفصل های این که اخلاق چه اثری در دین و دینداری داره و به عبارت دیگه دین برای تحققش، یعنی پدید آوردن فرد دیندار و جامعه دینی، چه نیازی به اخلاق داره که در حقیقت اثر اخلاق در دین هست. در یک کلمه، اصلا دین بدون اخلاق نه دینه، نه به هدفش میرسه، نه سعادتی تأمین میشه، نه در دنیا و نه در آخرت. چون اصلا گفتیم دین یکی از رؤوس خروجیاش اصلا اخلاقه. دین در سه خروجی خلاصه میشه: عقاید و باورهای صحیح، خلقیات متعالی و رفتارهای بهینه و ایدئال. اینا میشه دین دیگه. تفاوت ما با فرد بی دین چیه؟ در باورهامون، خلقیاتمون و رفتار همون با پیامبر هم در همینه دیگه. پس این اولا. ثانیاً از حیث اخلاق فطری، این اخلاق فطری خودش انسان رو هل میده به سمت دینداری، که یک جلسه هم عرض کردم پیامبر برای عده زیادی آمدن که اینا همشون چی بودن؟ کافر بودن. بله. چی میشه عده میپذیرن عده نه؟ حرف واحد، افراد واحد،
شرایط
یکسان، در یک جمع بزرگ شدن، در یک جامعه. این بر میگرده به همون تقوای فطری، یعنی رعایت کردن مسائل عقلی و اخلاقی پایه، که اگر اونا رو همون که شبیه ده فرمان عرض کردم یه بارم، یعنی کسی که عادت کرد حقهای کوچیک رو خورد کرد و زیر پا گذاشت، دیگه حق بزرگتری هم که انبیا آوردن قطعا نمیپذه. کسی که 5 کیلو رو بلند نمیکنه، 50 کیلو رو حتما بلند نخواهد کرد. اینه که اصلا حفظ اون اخلاق فطری زمینه پذیرش دینه، تحقق دینه. اگر ما میخواییم مثلا فرض کنیم بچه همون به سن بلوغ رسیدن دیندارهای خوبی بشن، باید اینا رو تو فطرت خودشون کمک کنیم. اخلاق فطری، اگه بچه هر کاری کرد چشممونو نبندیم، بهش بگیم خوبی ها بدی ها، در حدی که اون بچه متوجه میشه.
درست.
نه اینکه هر کاری کرد بگیم حالا بچهش اسکان نداره. نه، بچه در حالات بعضی از بزرگان هستش که مثلا بچه مادرش رو زد، گفتن بگم بیا حالا این کار نکنه دیگه، نه دعوا ولی تذکرم داده بشه، بگه به موقع، بگه به جا، بگه. اون بچه فطرت داره، میفهمه.
درست.
رها نکنه. این زمینه میشه بعدم کمکش کنن که خوبی ها رو انجام بده. زمینه میشه که وقتی که به سن قبول دین رسید، که سن بلوغه، دین راحت بپذیره، چون فطرتش خراب نشده.
این قابل توجه خیلی آوت باشه تو دوران کودکیه.
بله، همینطور. گاهی وقتا چون بچه ها، ما زمینه حسدش رو فراهم میکنیم، هی مقایسه میکنیم.
آها.
این حسد میکنه، اعمال میکنه حسد.
درسته.
رو ببینید چجوری میشه یک کس پرخاشگر. ما ژن پرخاشگری که نداریم. مثلا یک کسی مثلا بزن اینجوری به من، یک بار، دو بار، سه بار، بهم گردم بهش مثلا یه چون. اگر دفعه دوم، سوم، چهارم، پنج، 10 بار پرخاش کردم، بعد دیگه این پرخاشگر کم کم میشه خلق ثانویه من.
درست.
این شکلیه. یعنی باید کمک کنیم بچه ها در فطرت اون پاک خودشون بمونن. دیدیم بعضی بچه ها مثلا عروسک بقیه هم بر میداره، خوراکی اونم بر میداره، بعضی از بچه ها از خوراکی خودشون به دیگر.
درسته.
اینا رو باید کمک کنیم. ارزش ها رو بچه ها با اینکه مکلف نیستن، ارزش ها رو میفهمن. بله. و بعد دوست دارن اعمال بشه با تشویق ها، با تذکر دادن ها اینا. خب این یک. کما این که اصلا در هم بحث خداشناسی، هم بحث خداپرستی، اولین چیزی که انسان رو به این سمت سوق میده چیه؟ اینی که یه کسی به من لطفی کرده، من باید بشناسمش و باید تشکر ازش بکنم. شکر منعم واجب است. این وجوب چی داره؟ وجوب اخلاقی داره دیگه. یعنی اخلاق حکم میکنه اگر کسی به من لطفی کرد، من شکرش رو به جا بیارم. خب از اون طرف بخوام شکرش رو به جا بیارم، باید بشناسمش. کسی که همه لطف هایی که به من شده فقط از یک جاست، بقیه مجران، اصل او بوده. به همین جهته که یا مثلا حق هر ذی حقی رو باید ادا کرد، این یه حکم اخلاقیه. خب حق خدا چیه؟ اینی که در روایت داره که آقای امام سجاد علیه السلام میفهم فاما حق الله الاکبر علیک فان تعبده لا تشرک به شیئا. همه چی بر تو حق داره، حق دوست، دشمن، پدر، مادر، فرزند، حق خونه، حق زمین، حق گیاه. در هر متر مکعب از زمین حدود 1 میلیون موجود زنده است. حق نداره آدم همه را از بین ببره. یه بار هم از کردم شاید بعضی از این قدیمی ها که چقدر اینا نفس های لطیفی داشتن، وقتی که مورچه خونه رو میگرفت نمی کشتن مورچه ها رو، نفت میریختن، خودشون هم اذیت میشدن، سردرد هم میگرفتن. نمیره حیوان، بره بیرون. وقتی که میشه بدون کشتن از اون اذیتش آدم رها بشه، چرا بکشه؟ یکی هم باش این خیالش نیست، موزی و غیر موزی همه رو برای تفریح. اینه که ما اصلا داریم که برای تفریح شکار کردن اصلا بعید نیست حرمت داشته باشه نزد برخی از فقها، اینه که این دستور اخلاقی که حق هر وقتی که مورچه بر شما حق داره دیگه ما حق نداریم، هرچه اون کسی که صاحب حق بزرگتر اعظمه حقش هم اعظم میشه. این یک نکته. نکته بعدی که اخلاق در دینداری تأثیر میذاره تو بحث هدفه. هدف دین هم خب در حقیقت سعادت دیگه، اخلاق تو این قسمت هم اثر میذاره. یه جای دیگه ای که خیلی نمود داره و خداوند هم بهش اشاره کرده، این دین آمده تا جهانی بشه، حیف نوره که عده‌ای ازش بهره نبرن، اما برای جهانی شدن، برای همه‌گیر شدن یک عامل خیلی اساسی داره و برای محدود شدن هم یک عامل خیلی اساسی، و اون نحوه تعامل اخلاقی دینداران در تبلیغ دینه. تبلیغ دین کاملا منوط به اخلاقه. اینی که وقتی که افراد بیان مثلا متدینین بی اخلاق رو ببینن مثلا میگن این دین رو نخواستیم، چه دینی بود؟
درست
میگن یه بند خدای مسلمان شده بود، بعد آمد بعد از مسلمان شدنش آمد توی کشورهای اسلامی، گفت خدا رو شکر که من اسلام رو قبل از اینکه مسلمین را ببینم شناختم، وگرنه اینا رو اول دیده بودم اصلا من مسلمان نمیشدم، نمیامدم. اینطور خیلی الان زده میشن از اسلام به خاطر رفتار غلط ما هستی.
بله.
رفتار نامناسب. اینه که نشر دین که یکی از وظایف اصلی دین دارانه با اخلاق راحت میشه. ما از پیغمبر چی دیدیم؟ مگه ما به کنه عقل پیغمبر رسیدیم؟ مگه ما میدونیم پیغمبر در چه ساحتی شهود میکرد؟ چهار تا داستان از پیغمبر شنیدیم، عاشق شدیم، اونجا فلانی اینجوری کرد، حضرت گفتن به صورت حیوان نزنین، صورت حیوان ذکر خدا میگه، اصلا به صورت هیچ موجود زندهی نزنین حتی اگر حیوان درنده باشه، چه میدونم اون فلانی بدی کرد حضرت خوبی کرد، یک کسی گفتش که عدل و ما عدلته به پیغمبر خدا، اصلا حکمش اعدامه، حضرت فهمدن یا علی قم فقط علسانه، پاشو زبانشو قطع کن. یه دیه حلوهشون داشت که میخواد چیکار کنه، زبانشو قطع کنه، آقا رفتن یکم پول پیش دادن، یه زبانشو ببر، این کسی که اینقدر نمیفهمه، منافقه، این طور با پیغمبر تو جمع برخورد میکنه، با کسی که خدا مهر تأیید به عصمت کبراش زده، میگه تو عادل نیست، ظالمی، این اصلا این حکم با اعدام داره، ولی حضر میگه که پول بده این زبانش جمع بشه. این شخصیت که همه رو به خضوع آورده، هیچ کسی هم کنه عقلشو نفهمیده، اون ساحت روح متعالیشو نفهمیده، هیچ کس یا علی غیر از تو و خدا کسی نمیدونه من کجا هستم، پس عالم رو چی شیفته این کرده که به سمتش بیان، اون رفتار متعالی تا چه حد ریز که یک نفر دستش رو به دست پیامبر میداد، پیامبر دستش رو نمیکشیدن تا اون بره، کسی که خونه پیامبر میامد، پیامبری که مظهر سکوت و توجه به خداست، اینقدر باش حرف میزدن تا اون بالاخره زبونش باز بشه، احساس دلتنگی نکنه، کسی که وقتی که مثلا فرض بفهمد که یک کسی آمد به پیامبر با صدای بلندی صحبت کرد، حضرت صداشون رو بردن بالاتر از اون، به خاطر اینکه قرآن میفهمد که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت، فوق صوت پیغمبر شما نه از رو بی ادبی، اصلا کلا حواستون باشه در مقابل کی وایسادین، تجلی تام خداست. حالا بلا تشبیه با بیان الکن، چون میخوام تشبیه بکنم، خدا میخواست به صورت موجود انسانی در بیاد میشد، این آینه تمام نمای خداست، صداتونو بیارین پایین. بعد یک کسی متوجه نبود، گفت یا رسول الله حال شما چطوره؟ حضرت هم با یک صوت بالاتر، با اینکه دعوشون نبود، الحمدلله حال شما چطوره؟ اینقدر رعوف، اینقدر دلسوز به دشمنش، به دوستش، به ابو جهل، به ابو لهب، عالم رو این پر کرد. اتفاقا قرآن هم تذکر میده، میگه یا رسول الله اینا که نمیفهمن شما کجایی، اون چیزی که اینا رو جمع کرد اون نرمی و لطافت شماست، فبما رحمت من الله لنت لهم، لیه نرم شدی برشون، این رحمت خدا چنان در تو جریان داره و وسعت داره و میجوشه که با همه نرمی. ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا من حولک، اگر تو تند بودی با بدیهاشون گذشت نمی کردی، عطوفت به خرج نمی دادی، از حولت پراکنده می شن. فعفا انهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. باز هم این جریان اتفاقا بعد از جریان جنگ احده که پیامبر چقدر اذیت کردن مسلمان ها، همه از دم فرار کردن، این پیامبر انداختن تو محلکه که کشته بشه، خودشون جانشون رو بردارن در برن. تو این آیه می فهمد که تو این صحنه باز تو چقدر رعوفی، چقدر می بخشی، باز هم ببخش، باز هم فاستغفر لهم برشون، برای این افرادی که خب جمع زیادشون آدم های نااهلی بودن، خب جمعیت زیاد دیگه هم که دنیا طلب بودن و خطاکار، بعد برای همه شون می فهمد استغفر کن و شاور هم فلان و ازا عظم تفتوکل الالله ان الله يحب المتوکلین. یه همچی جریانیه که دین در تبلیغش و در نشرش و در توسعش خیلی این جنبه اخلاقش کار آمده.
درست. خیلی متشکرم، ممنون از شما. یه بخش رو با هم ببینیم، فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو با هم مرور کنیم، در این ایام دهه ولایت و امامت برگردیم و ادامه صحبت ها رو هم بشنویم.
خطبه 161. بندگان خدا، شما را به ترسیدن از خدا و فرمان برداری او سفارش می کنم که نجات فردا و مایه رهایی جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید و چنان که شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و بی اعتباری آن و نابود شدنی بودن و دگرگونی آن را برای شما تعریف کرد. پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتی وامی دارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید. یا به خشم خدا نزدیکترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آنچه بر گذشتگان شما رفت عبرت گیرید.
خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر نیاز دین به اخلاق رو برامون گفتند، اما نیاز اخلاق به دین رو هم از آقای دکتر نخاولی بشنویم و بریم سراغ بحث اخلاق و مدرنیته که امروز ورود به بحث و مقدمات رو خواهیم گفت. یه سوالی هم به دست من رسیده، یه مقدار طولانی خدمت آقای دکتر مطرح کردم، فرمودن بحث خوبی هست که در پایان جلسه انشالله مطرحش خواهم کرد که جلسه آینده در مورد پاسخش خدمت آقای دکتر نخاولی باشیم و پیام و پاسخش رو دریافت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اثر دین بر اخلاق، اولیش که عرض کردیم اینه که تبیین مفاهیم اخلاقی جدید، یعنی یک چیزایی مثل قبح ظلم، حسن بودن عدالت، چه میدونم خوبی مثلا فرض بفرمایید نیکی کردن، بدیه بدی کردن، اینا رو خب عقل میفهمه. اما یک مفاهیمی مثل مثلا تفویض، مثل تسلیم، مثل بعدم با مصادیقش در چه حد، در حدی که سر بچه بخوای ببری اینطوری، تا این حد آماده باشی،
جریان ابراهیم
مثلا، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، تو اون برای ماها نیستش که خواب ببینیم سر بچه ببریم، اون وحیه، خواب انبیا مثل بیداری وحیه. این شق که بحث زیاده که اگه خاطر شریف دوستان باشه ما یه جلسه ای از رو فهرست کتاب منازل السائلین سرفصل‌های اخلاقی رو خوندیم که اصلا تا حالا نشنیده بودیم.
بله 40 مورد رو خاطرم
بله که گفتیم اونجا 100 منزله که حالا مثلا 30-40 تاشو همونطور که فرمودین خوندیم، مفاهیمی که اصلا برامون تفرید یعنی چی، اینا رو تا دین به ما نگه ما اصلا ملتفتش نبودیم. بله. سقه چیه اینها. پس ارتقاء اخلاق و گشودن بابهای مفاهیم اخلاقی متعالی جدیدی که تا حالا نه اینکه نداشته، داشته ولی نمیتونسته استخراج کنه، که اینو بحث مفصل گفتیم. این یک اثر اول، در اثر اول دین در مورد بحث اخلاق. ثانیاً تعریف همون مفاهیم اخلاقی که ما داشتیم، باز تعریفش، مثلا ما از صبر، از مثلا حسد، از خوشخلقی یک سری چیزایی تو ذهنمونه.
بله.
اصلا میاد تعریفش رو تغییر میده، یعنی ارتقا میده. میگه دیگه حسد ریشه در چی داره؟ ریشه در شرک داره. حسد یعنی تو استقلال وجودی میبینی در کمالات مال این فرد و اون فرد و خودت، از طرفی برای خودت هم انیتی قائلی، اون رو دارد، مال خودشه، اون میتونست مال من باشه و نیست، بنابراین من آرزوی زوالش رو میکنم. در حالی که اگر نه از خودت نه از دیگری چیزی ببینی، دیگه حسدی کجاست، غروری کجاست، تکیه به خودی کجاست، عجبی کجاست.
در واقع این ارتقاء تعریف یک تعریف واضح‌تر و پیشرفته تر.
بله. است اعلای از اون، یعنی درست. وسط راه متوقف نمیشه. آه. میاد اون حق مطلب رو، عمقش رو، به ژرفای نهاییش، مفاهیم اخلاقی رو میرسونه.
درست.
که ریشه در همون حقایق تکوینی نظام عالمه، که ریشه در حقیقت در توحید و شرک پیدا میکنه نهایتا. بنابراین دو تعریف عمیق‌تر از مفاهیم اخلاقی، که البته اینا چون بحث مفصلش زمانی این بحثا خوب میشینه به دل که بیایم تعریف‌های مثلا سرفصل‌های اخلاقی رو مقایسه‌ای بیان کنیم.
درست.
خب دیگه فرصت نداریم، فقط سرفصلاش عرض می‌کنم. سومین کاری که دین میاد می‌کنه در مورد ارتقاء اخلاق، ارزش‌های اخلاقی رو خصوصا در جاهایی که عقل نمیتونه دقیق تشخیص بده بیان میکنه. مثلا خود حد و مرز خوبی‌ها و بدی‌ها با چه تو شرایط مختلف، مثلا در شرایط مختلف گاهی وقتا تغییر میکنه.
بله.
مسائل اون امور ریز که عقل از عهدش بر نمیاد، چون در بعضی از موارد هم داریم عقل خوب و بد رو خوب تشخیص میده، ولی چند تا خوب رو مقایسه کنه با هم، اهم و مهم کدومه، اینجا خوب و خوبتر کجاست، بد و بدتر کجاست، یا اینکه چند تا خوب و بد با هم مخلوطه برایند بتونه بگیره کجاست. من الان میتونم مثلا تو خونه خودم با حضور قلب بیشتر نماز بخونم، یا تو مسجد خب بالاخره سر صدا هست، سکوت نیست، اونطور کدوم رو انجام بدم؟ خود عقل شاید به تنهایی نتونه تو راهنمای دین نباشه. و مطلب دیگه که دین میاد و اخلاق رو ارتقا میده که خیلی هم اساسیه، هدف فعل اخلاقی رو تغییر میده، چون هر کاری بستگی به هدفش ارزش گذاری میشه.
درسته.
خب اهداف از میتونه مثلا انسانیت و نمیدونم اهداف دنیوی اینها باشه. البته گفتیم اخلاق از زمانی شروع میشه که دنیا تمام شده باشه، یعنی نگاه دنیایی نگاه پستی، از نگاه دنیایی به بالاتر تکون اخلاقه. منتها این از نگاه دنیایی به بالاتر خودش یک طیف بی‌نهایته.
درست.
تا اونجایی برسه که نگاه به غیر خدا نداشته باشه.
آها.
تعجب فهمیدی؟
یعنی فقط خدا رو،
فقط خدا و بس. انما نطعمکم لوجه الله، تمام. اون وقت یه همچی اثری که چنین هدفی رو ایجاد کنه باید کسی باشه که تا اون ساحت بتونه ببینه، جز دین این کار رو نمیتونه بکنه.
درسته.
ارتقا بده اخلاق رو.
درسته.
و بعد کار دیگه که این در این زمینه انجام میده، یعنی پیوست همین مسئله انگیزه و ارتقاء انگیزه میده، چون انگیزه های کارهای ما گاهی وقتا طبیعیه، نیازهای طبیعی ما گاهی وقتا هم نیازهای فراطبیعیه، فطریه. صرف فهم خوب و بد کافی نیست، کم کم فهم که تغییر میکنه انگیزه ها تغییر میکنه، گاهی وقتا ثواب و عقابه، گاهی وقتا مثلا مبدأ و معاده،
بله،
و گاهی وقتا در از دنیا و آخرت و ثواب و عقاب هم میگذره، فقط قربه، میگه خدا اگر من جهنم هم ببری این کارو میکنم، ما عبد تو که خوفن، این ما عبد تو که تمام حیطه مسائل اخلاقی رو هم میگیره، لا نه خوفن من عقابک نه طمع فی جنته، هیچ کدوم، نه اینکه خوف ندارم و طمع ندارم، نه. چیز بلندتری را دارم میبینم
درست.
که اونو میخوام، مثل اینکه مثلا ما بگیم بریم مثلا خونه امیرالمومنین بگیم ما نیومدیم بهمون آب بدین، نیومدیم بهمون غذا بدین، آمدیم شما رو ببینیم، نه اینکه یعنی آب و غذا شما رو، آرزومونه که شما یه لیوان آب به دست ما بدین از دست شما، اما دیدن شما فراتر از این ارزش هاست. اینم یک نکته. و نکته دو نکته دیگه هم هست، یکی اینکه ضمانت اجرایی اساسی اخلاقه،
ضمانت اجرایی
و برای اخلاق ایجاد میکنه دین،
بله،
چون ضمانت اخلاق که مثل قانون نیستش که مردم در با چوب قانون بخوان رعایتش کنن، قانون کف فقه حقوق اگر مراعات نشه جریمه داره، اونم تو ساحت اجتماعی، تو ساحت فردی که جریمه نداره، تو خودش و با خودش، بنابراین تو ساحت فردی به هیچ عنوان نمیشه ضمانت اجرایی بر اخلاق قائل شد. بعد تو ساحت اجتماعی برای حقوق میشه ضمانت اجرایی گذاشت، مجازات ها،
بله،
اما برای اخلاق چی؟ چون واجب نبوده انجامش که،
درست،
احسان که واجب نیست تا بعد بگیم از چراغ قرمز رد شد، واجب بود، وایس رد شد، حالا مجازات بشه. اون وقت این ضمانت اجراییش تو ساعت بشری میشه مثلا کسب احترام از مردم، مثلا دوری از سرزنش، فشار اجتماعی، درست، ایناست معمولا دیگه،
بله.
یا اینکه ضمانت اجرایی درونی داشته باشه که من بخوام آدم خوبی بشم. حالا اگه ارزش‌های جامعه تغییر کرد چطور؟ یعنی اصلا غیر اخلاقی بودن شد ارزش. مثلا عفت یک ارزش اخلاقیه، هر چه فرد بی عفتی بیشتری بکنه مثلا بشه به سلبریتی برتری تو جامعه. الان هستی که تو فضای جهانی، بله، هم که نگاه میکنیم مثلا خیلی از این افراد توسط مثلا عرضه بدن خودشون دارن مشهور میشن، میشن شهرت های آنچنانی هم پیدا میکنن، خیلی هم طرفدار پیدا میکنن تو شبکه های اجتماعی. خب اگه اونطور شد دیگه ضمانت اخلاق چی میشه؟ اصلا همین کسب شهرت، کسب، بله، مثلا اعتبار اجتماعی، کسب احترام عمومی خودش عامل ضد اخلاقی میشه. اینی که اون ضمانت اجرایی پایدار، عمیق و اساسی از دین میاد که همه با همه هست، همه جا هست، چه تو اجتماع چه تو تنهایی. ثانیا در جامعه ضد ارزش و دور از ارزش هم هست، اینی که گفتن شما همه عالم مرداب بود، تو نیلوفر باش، تو مرداب نشو، تو به جامعه کار نداشت، تو با یک نفر سر و کار داری. اساس اخلاق همینه. و بعد اثر دیگه‌ای که داره، دین یک کار بی‌نظیر می‌کنه که نفس رو توسعه میده. توسعه نفس از حالت خودبینی و خودخواهی و خودمحوری و مثل یک پیله کرم ابریشم در خود بودن که قرآن می‌فرماید بعضی اینجوریان، اهمت هم انفسهم، همه همشون خودشونن، اونم همین خود کوچک این سویشون، از اینجا تا اینکه در تمام دنیا گسترش پیدا کنه، به فکر همه عالم باشه. اللهم اغفر لمن قال لا اله الا الله فی مشارق الارض و مغاربها، در شرق و غرب عالم هر کس تو این عالم نفس کشید پاک بود، تو به پاکیش بیفزا. اصلا فرشته خو میکنه انسانو. قرآن در جبه ملائک میگه، میگه اصلا یکی از کارهای ملائک اینه که وسعت رحمت دارن، میگن یستغفرون لمن فی الارض، برای هر کس در زمین هست استغفار میکنن. خدای مهلتشون داده کمکشون برگردن اگر منحرفن، اگر پاکن پاکشون بیشتر بشه، رجوعشون بیشتر بشه، قربشون بیشتر بشه. این ساحت توسعه نفس از اونی که در خودش فقط محصوره تا اینکه انسان رو هی حد و مرزهاشو با شکستن نفس بیشتر میکنه. این لیوان هیچ راهی نداره که این بشه یک کوزه، یا بشه اگر بخوام خیلی هنر کنیم مثلا داغش کنیم یکم بزرگ بشه، ولی کی این لیوان میشه به اندازه یک دریا؟ وقتی که بشکنه. میگه تو بشکن زندان وجودی خودتو، بشکنی میشی به وسعت رحمت خدا وسعت پیدا میکنی. میگه در خودت هم محصور نباش، این نفس رو بشکن تا توسعه پیدا کنی. بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید. بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس جو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و شهیرید. این پیام دینه. تو فقط این سویی، تو فقط 60 سال، تو فقط محدود به این دنیا، تو فقط محدود به این بدن نیستی. تو میتوانی به بی‌نهایت برسی، تو میتونی به وسعت دریای بی‌نهایت عظمت، رحمت، کرامت، علم خدا بپیوندی. بعد اونجا دست تو میشه دست خدا. در جریان طواف خانه خدا عرض کنم، یه کسی اونجا داشت چشچرانی میکرد. امیرالمومنین از باب ادب یکی زدن تو صورتش که حواسش جمع کنه. این فرد به جایی که ادب بشه بی ادبی بیشتری کرد، وایساد تا عمر رسید، خلیفه دوم بود اون وقت. گفتش که علی منو زده. گفت چه کار میکردی، چی بود؟ توضیح داد. فرمود که امضا یا حاضر، برو پی کارت. رأت که ید عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا دید، دست خدا زد. این به جایی میرسه که حتی اون طرف های مقابل نمیتونن انکار کنن فضل رو. به این شکل